ببینید، به طور قطع نمیشه گفت که توافق دست یافتنی است. من فکر می‌کنم بخت توافق الان تقریبا 50-50 هست، برای اینکه موضوعات باقی مانده موضوعات دشواری هستند و به این علت دشوار هستند که راه حل مرزی و طرفین ندارند. یکی از طرفین باید نهایتاً کوتاه بیاد از موضعش و به نظر میاد هر دو طرف قماری رو شروع کردن به این امید که طرف مقابل در لحظه آخر پلک خواهد زد و از موضعش کوتاه خواهد اومد. به همین بحاس هست که خطر این که مذاکرات به بن‌بست برسه به اندازه در واقع بخت این که به موفقیت برسه فکر میکنم در حال حاضر وجود داره.
شما پیشتر آقای واعظ معمولا وقتی که درباره این صحبت میکردی که چقدر درصد اگر میخواستید بگید خیلی کمتر از 50% صحبت میکردید، پس در نتیجه وضعیت رو متفاوت از اون چیزی که در هفته های گذشته بوده میبینید همکنون؟
بله، بدون شک دو طرف از خودشون انعطاف لازم رو نشون دادن برای اینکه پیشرفت های جدی به دست بیاد، ولی سخت‌ترین موضوعات باقی مونده برای آخر مذاکرات که البته به خودی خودش امر تعجب برانگیزی نیست، معمولا به این شکل هست، ولی این خطر وجود داره که دو طرف الان ممکنه دچار سوء محاسبه بشن و گمان بکنن که طرف مقابل بیشتر نیازمند یک توافق است و به همین لحاظ در واقع بر موضع خودشون پافشاری بکنن و کار مذاکرات رو به بن‌بست بکشن. ببینید الان من فکر کنم این تصور ممکن هست در تهران به وجود آمده باشه که به خاطر مسائل اوکراین که منجر به بالا رفتن قیمت نفت و بنزین خواهد شد، دولت آقای بایدن در سال انتخابات میان دوره کنگره این توان رو نداره که بخواد یک درگیری نظامی دیگه هم مثلا درگیرش بشه در منطقه خاورمیانه که منجر به بالا رفتن قیمت نفت خواهد شد و در واقع یک اثر تورمی خواهد داشت بر اقتصاد آمریکا. از اون سو آمریکا هم با توجه به میزان انتظاراتی که در سطح جامعه در ایران به وجود اومده در مورد نزدیکی و قریب الوقوع بودن توافق، میتونه این محاسبه رو داشته باشه که شکست مذاکرات ممکن هست یک اثر روانی بسیار منفی بر بازارهای مالی در ایران داشته باشه و به همین لحاظ هر دو طرف این استعداد رو دارن به گمان من که دچار سوء محاسبه بشه.
مرحله حساسی است، اشاره هم کردید که موضوعات سخت برای آخر میمونه. در زمان دستیابی به برجام 2015 هم همین روند بود که موضوعات سخت در همون روزهای آخر و ساعتهای آخر مطرح میشد و از مسیر برداشته میشد و قدم به قدم دیپلمات‌ها پیش میرفتن. اما آقای واعظ، فارغ از این که الان در چه وضعیتی وایستادیم، سؤالی که مطرح میشه این هست که چیزی که قرار اتفاق بیفته چیست؟ این احیای برجام، این چیزی که دیپلمات‌ها ماها درباره اون مذاکره کردن چیست؟ قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اونها یک توافق سیاسی خواهند کرد و یک نقشه راه خواهند داشت که این میتونه اون وقت به هر جهت بره، یا اینکه یک اتفاق 100% میفته و بعد از اون دیگه خطری نمیتونه مواجهش باشه؟
ببینید، متنی که داره مورد مذاکره قرار میگیره در وین در واقع یک نقشه راه 25 صفحه‌ای است برای بازگشت به توافق اولیه برجام به همون شکلی که بود. این در واقع متنی است که کمیسیون مشترک برجام اون رو اعلام خواهد کرد اگر که توافق به دست بیاد، که دارای یک در واقع متن اصلی همراه با 3 زمینه هست که اقدامات هسته‌ای ایران، اقدامات مربوط به رفع تحریم‌های آمریکا و توالی اقدامات رو مشخص خواهند کرد و این در واقع بازگشت به برجام با همه کاستی‌ها و همه مزایایی بوده که داشته. این معنا که نه زمان‌های غروب تغییری خواهند کرد و نه اینکه این توافق از تضمین‌های الزام‌آور حقوقی و قانونی برخوردار خواهد، و بنابراین اگر طرفین همچنان به دنبال خواسته‌هایی هستند که فراتر از چارچوب برجام به عنوان یک تفاهم سیاسی غیر الزام‌آور هست، باید مذاکرات رو ادامه بدن تا به یک برجام دو با یا یک توافق بهتر و مقابل بهتر.
یعنی تصور شما اینه که درخواستایی که ایران مطرح میکنه از جمله مثلا در زمینه به هر حال پیشرفت‌هایی داشته این برنامه، سانتریفیوژهای خیلی پیشرفته‌تری داشته، ذخیره اورانیوم غنی شده، سطح غنی‌سازی، یعنی فکر میکنید که ایران نمیتونه هیچ کدوم از اینها رو در نهایت در پایان این مذاکرات اگر به توافق برسه اینها رو داشته باشه به خاطر اینکه فراتر از برجامه؟
بله ببینید، به هر حال ایران دانشی رو که به دست آورده در زمینه سانتریفیوژهای پیشرفته تر، این یک دانش غیر قابل بازگشت هست، ولی از لحاظ امکاناتی روی زمین وجود داره، به هر حال ایران باید به تمام محدودیت هایی که در برجام قید شده بود برگرده. به این معنا که انباشته غنی شده اورانیوم به عنوان مثال باید حتما زیر 300 کیلوگرم و زیر 3.67% باشه دیگه. مواد غنی شده 20% حتما باید به خارج منتقل بشه، 60% احتمالا باید ترقیق بشه و یا به خارج منتقل بشه یا در داخل نگهداری بشه، و نهایتاً از لحاظ تعداد سانتریفیوژها ایران باید در واقع تغییرات عمده‌ای رو بپذیره. همچنین به این علت که برنامه تحقیق و توسعه‌ای که ایران در نظر گرفته بود در سال 2016 وقتی که برنامه اجرایی شد، الان به هر حال با توجه به اقداماتی که ایران انجام داده دیگه چندان در واقع مربوط به واقعیات روی زمین نیست، ایران از لحاظ تحقیق و توسعه حتما محدودیت‌های بیشتری رو خواهد پذیرفت برای اینکه این اقدامات رو در دوره‌ای که برجام به صورت کامل اجرا نمی‌شد انجام داده و دیگه لازم نخواهد بود که از سال 8 اجرای برجام بخواد به اون اقدامات بپردازه. بنابراین یک تغییرات جزئی میشه در واقع نحوه اجرا بهش اشاره کرد، اما در واقع این همون توافق اولیه است و نه یک توافق جدید. به علت این هم در واقع مذاکره کنندگان در این مسیر رفتن که کنگره آمریکا بسیار حساس هست که هر گونه توافق جدید نیازمند بازبینی کامل کنگره هست و این در واقع باز کردن دری است بر یک جنجال سیاسی خطرناک که ممکن هست که در واقع هر چی رو مذاکره کنندگان در وین بافتند در واشنگتن کنگره بخواد اون رو از هم بپاشونه و به عقب برگرده.